قاصد شيء فضولي توسط الأستاذ أبي دوس القوم في المزاد جلسه 133 بهار 1381.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره. قاعدة حضور ذهن دارید که مسئله سوم ما مال جایی بود که شخصی واقعا مالک بود ولی معتقد بود که مالک نیست و بعد جنس رو می فروخ، جنس دیگران رو که به اعتقاد خودش، ولی در واقع جنس خودش رو، منتها نیتش این بود که برای همون کسی باشه که فکر میکنه مالکه. مثالشو چی زدیم که تا آخرم با خودمون آوردیم، پسری باباش مریضه، وسیله باباشو میفروشه به خیال این که بابا زنده است. حالا فقط این قصد سو هم نداره، اصلا میفروشه به نیت باباش هم میفروشه به این که مثلا خرج باباش کنه، در حالی که بابا فوت کرده تو بیمارستان و این ماشین مثلا مال خودشه. حالا آقا همین مسئله رو هیچ تغییرش ندید، فقط تو نیت فروشنده تغییر بدید. اونجا میگفتیم پسر به نیت بابا میفروشه، حالا میگیم به نیت خودش میفروشه. فقط همین تفاوت هست. ایشون میفرمایند که خب ما که در اونجا قائل به صحت شدیم، در اینجا هم قائل به صحت میشیم، حتی با همه ریزکاریاش. مثلا یادتون باشه هفته گذشته اونجا گفتیم اصلا این بحث فضولی نیست، این توهم فضولیه. یادتونه؟ چون واقعا مال خودشه در واقع، ولذا ممکنه کسی در فضولی قائل به بطلان بشه ولی در اینجا میتونه قائل به صحت باشه، چون دیگه مال مردمو که نفروخته، مال خودشو فروخته، حالا اعتقادش بوده که مال باباش خوباش. ولذا اونجا میگفتیم توقف نداره قول به صحت بر قول به صحت در فضولی، اینجا میگیم توقف نداره. چنانچه اونجا میگفتیم پس از این که پسر متوجه شد مال خودشو فروخته باید اجازه بده، چون ادله طیب نفس و رضا اقتضا میکنه که یه بار دیگه اگر پسر مایل نیست رد کنه. اون حرفا اینجا میاد، نه اینکه معتقد بوده مال باباشه، حالا برای نیت خودش کرده، خب باید چی بکنه. پس اونجا قائل به صحت شدیم و توقف بر اجازه، اینجا هم قائل به صحت میشیم و توقف بر اجازه. فقط یه چیزی اینجا هست، یه کلیمتونی اینجا هست که شاید هم تو ذهن شما آمده باشه و اون اینه که در اینجا وجه برای صحت آماده تر هست تا اونجا، و لذا بعضی ها که در اونجا مثلا دب به در آوردن یا حتی مثل ما گفتن توقف بر اجازه داره، اینجا گفتن صحیحه توقف بر اجازه هم نداره. البته ایشون نمیگه اون کس چیه و حرفش چیه، ولی نیازی نیست دوستان کسی به ما بگه، الان خودتون هم فکر کنید چرا اینجا آمادگی بیشتری داره برای اینکه قائل به صحت بشیم. چون نیت پسر با واقع مطابقه، ولی اون نیت گناهکارانه است، چون نیت کرده برای خودش مال باباشو یا مال عموشو یا مال هر کس، ولی نیتش با واقع مطابقه. حالا اونجا مشکل بود، نگفتیم نیت کرده برای باباش، حالا شما میخواد بگید برای خودش واقع بشه، خب یه چیزی مثلا ما و بقیه چی بود اون آیه، ما و قصده لم یقم ما و بقیه لم یقصد، اینجا که نه، همونی که قصد کرده میخواد واقع بشه. لذا اینجا پذیرش برای صحت بیشتر داره. میخواد اینو تمامش کنه که بحثمون کلن بحث جدیدی میشه. هر رابعه ان یبیع لنفسه، مثال رو حفظش کنید، پسر مال بابا رو به اعتقاد خودش البته، ولی مال خودش در واقع میفروشه به نیت خودش. اصلا کار نداره که من پولش مال بابام باشه و برم از بابا اجازه بگیرم، نه، رو گستاخی میفروشه برای خودش، با اینکه معتقده که مال باباشه به اعتقاد انهول غیره، ولی فنکشف انهوله منکشف میشه که کالا مال خودش بوده. ول اقوا خنا ایزن، مثل صورت سوم، از صحه ولو علی القول به بطلان الفضولی، چون اونجا همه حرفا میزدیم، برای اینکه اینجا رفتی به فضولی نداره، اینجا توهم فضولیه. منتها گفتیم از صحه، اما ولوقوف علل اجازه، این ولوقوف رو بخونید اتبر از صحه میگیرید دیگه، اقوا صحت است و توقف بر اجازه، به مثل آنچه که گذشت در صورت سوم، یعنی به همون دلیل، دلیلی که اونجا داشتیم چی بود؟ آقا طیب نفع ادله اعتبار رضا اقتضا میکنه که پسر مجدداً حالی که فهمیده مال خودشه، اگر رد میخواد بکنه، اگر میخواد اجازه بده، برای باید تصمیم بگیره. تازه وفی عدم الوقوف هنا وجهون که لا یجری در ثالثه، در این که اینجا یک اجازه نخواد و صحت باشه، صحت حتمی، یه وجهی هست که در صورت سوم جاری نمیشه. عرض کردم چرا؟ چون اینجا دیگه هیچ مشکلی نداره که نیت خودشو کرده، ولذا تقویت کرده لزوم را در این فرض چهارم کسی که در فرض قبل دفع داشت، قائل به خیار بود. حالا خیار یعنی میگفت صحیحه ولی حق فرض داره، یا خیار یعنی اجازه میخواد، ظاهرش اینه که گفته نه صحیحه ولی حق فرض داره. حالا این من چیه؟ بعضی ها میخوان بگن مرحوم تستریه در مقابس، ولی ظاهرن حرف مقابس در درست مقابس قائل به لزومه، ولی فرض قبلش هم ایشون قائل به لزومه. ما کسی رو پیدا کنیم که فرض قبل قائل به خیار باشه. تو هر حال حالا ما خیلی آسون هم نیستیم بعض رو پیدا کنیم. و اما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون به بیان اموره. نمیدونم باز دوستان چقدر حضور بر مباحث کتاب دارید. ما همین امسال بود اولین جلسه که شروع کردیم، همین جلسه امسال، دیگه آدرس میدم فوری میتونید رجوع کنید، داشتیم القول فی المجیز، مباحثی هم که تا حالا داشتیم راجع به مجیز بود، کسی که میخواد اجازه بده. البته اینا اینقدر چشم بادومی شده، هی به مناسبت هی رفته توی بحثا که الان احساس نمی کنیم که بحث ما در مورد مجیز بود، ولی عنوان مکاسب بود القول فی المجیز. حالا کلن بحث رو جدیدش میکنیم، میگیم القول فی المجاز. بپرسم از شما مجاز چیه؟ در عقد فضولی همون عقد فضول دیگه، بله، عقد فضول رو وقتی مالک اجازه بده میشه مجاز، اینطور میشه دیگه، یا نماینده مالک میشه مجاز. لذا آقا وقتی که در این چند هفته داریم با نکاتش راجع به عقد مجازه، یه مباحثی هم این داره که واقعا آقا اینها بزرگان ما چقدر، من داشتم همین فکر میکردم، برحال اگر کسی بخواد مقید باشه و این مباحث رو زیدش و مرموم شیخ در آورده بحث کرده، حتی قبل از ایشون دیگران، ایشون هم خب تصمیمش کرده، برحال ارزشمنده. ببینید ایشون میفرمایند که راجع به مجاز، عقدی که اجازه داده میشه، اگر بخوایم حق مطلب رو ادا کنیم باید در قالب چند شماره، 1، 2، 3 بیان کنیم که شلوغ نشه. اولین مطلب اینه که خود دقت کنید، عقد فضولی مسلم یه گیری داره، لذا بهش میگیم فضولی. شما بفرمایید گیرش چیه؟ گیری که فضولیش کرده، اینه که رضایت مالک، اذن مالک، اجازه مالک، اجازه غلط اومال بعده، اذن مالک رو پشت سر خودش نداره، لذا این شرط رو نداره، به همین خاطر هم شده فضولی. و الا اذن مالک باشه که دیگه فضولی نمیشه. غیر از این شرط آیا باید سایر شرایط و عقد فضولی داشته باشه؟ نمیدونم دوستان بودید تو درس قبل یا نبودید، اون سال 78 من یه سری اینا رو میگفتم برای دوستان. اونجا من مرتب تکرار میکردم که آقا عقد فضولی عقدی نیست که شلوول، یعنی اومده باشه تو فر که هر عقد خرابی رو بخوایم با عقد فضولی درست کنیم. ما عقد فضولی باید تمام شرایط رو داشته باشه و بعضی تا یک بار تا شد فضولی دیگه حالا هر چه مبی مجهول باشه، ثمن مجهول باشه، عاقد بچه باشه، صیغه نمیدونم معلق باشه، چیزی که میخونیم لازمه، بله طرف مجبور باشه، نه بابا، فقط همین یه دونه شرط رو نباید داشته باشه، بقیه شرایط باید داشته باشه. این عقد فضولی یه پناهگاهی نیست برای کسانی که شلوول میخوان معامله کنن اسمشو بزنن فضولی. مثل عقد صلح، بعضی میگن عقد صلح خیلی بیدار و بیکره. آقا درسته عقد صلح آچار فرانسه است، اومدی پیچای سفت وا کنه، اما اینجور هم نیست که هیچ هم تو بیدر و دروازه بدون شرایط، بله بخوایم ما مصالحه کنیم، طرف یقین داره مثلا در خمس خیلی بدهکاره، میگه آقا مصالحه کن به یه چیز، اونم میگه مصالحه کردم. میگه چی مصالحه کردی؟ اگر یقین داشته باشه یه ریال بیشتر بدهکاره فایده ای نداره، باید اونو بده. توجه میکنید؟ اینا رو متوجه باشین. حالا اصل بحثم همین بود که باید جز رضا شرایط باشه. حالا دوستان دیگه بقیهش بحثی پیچیده ای هم از نسبتا تمرینه. مثلا اگر متعاقدین شرایط عقد داشتن، متعاقدین در فضولی میدونید که گاهی هر دوشون فضولن، گاهی بایه فضوله مشتری اصیله، گاهی مشتری فضوله بایه اصیله، اینا که بلدید دیگه. اگر متعاقدین شرایط داشتن اما مثلا فرض کنید مبیع شرایط رو نداشت، عقد فضولی رو مبیع مجهول بسته شد. این روزا بحثمون راجع به معلومیت، تو اون بحث هفته خوب متوجه میشید، خب فایده نداره، چون ما گفتیم غیر اون شرط رضایت باید سایر شرایط باشه. یا مثلا از این بدتر، اصیل شرایط رو داشت، فضول شرایط رو نداشت. اصیل خب بگیم میدونید اینم باز مسئله شاهی، اینا رو باز هی برگردیم عقب. اصیل در فضولی از شما سوال کنم بهتره، عقد برش لازمه یا میتونه دبه در بیاره؟ اصیل لازمه، اصیل دیگه لازمه. حالا بگیم اصیل شرایط رو داشته باشه، حالا اونم تازه ممکنه بگیم فقط بنابر کشف، بنابر نقد نمیخواد شرایط داشته باشه. میدونی چرا بنابر کشف؟ چون بنابر کشف میخواد همون اول عقد واقع بشه، ولی بنابر نقد عقد میخواد مثلا یه هفته دیگه واقع بشه. حالا یا بگیم بنابر کشف یا نه یه کمی کوتاه بیایم بگیم بنابر کشف و نقد، اصیل شرایط داشته باشه ولی فضول نمیخواد شرایط داشته باشه. مثلا فضول بچه باشه یا حتی فضول مکره باشه، بذارن تو سر یه نفر بگن یالا مال باباتو بفروش، خب این فضول هست، از اون برم چیه؟ مجبوره، مکرهه. نه آقا، این که مثلا اصیل شرایطو داشته باشه فضول شرایطو نداشته باشه، یا هر دو شرایطو داشته باشن سایر شرایط نباشه، به درد نمیخوره. چرا؟ این حال همش ادعا بود، به چه برهانی؟ برهانش اینه، ببینید شما عقد فضولی رو روش حساب میکنید یا نمیکنید؟ این سوال. عقد فضولی سببیت دارد یا نداره؟ بله، شکی نیست که عقد فضولی سببیت داره، مخصوصا بر مبنایی که اجازه، میخوام اینا رو شما بگیدم، مخصوصا بر مبنایی که اجازه کاشف باشه، چون اجازه که کاشف باشه معناش اینه که عقد کار خودشو کرده. اما اول فقط اجازه مالک میاد پرده رو میزنه کنار که معلومه که در اندلا واقع شده بوده. بله، بنابر نقد خود نقش عقد کمتره، ولی بازم بی نقش نیست، برای اینکه باعث نقل و انتقاله. مطابق قبولم یکی از شرایطی که باید بیاد قبول مالک، مالک اصیل، مالک اصلی. به هر حال آقا عقد فضولی مؤثره. خب اگر مؤثره باید شرایط را بفرمایید داشته باشه. اینجا فقط یه چیزی ممکنه ذهن شما رو اشغال کنه، بله اونم بگیم که این ذهن اشغال نشه. به قول عربا میگن بعضی ها ذهنشون زود میاد مشغول میشه، یه چیزی میاد تخت توش میذاره. اون عربا اینجور میگن. حالا ممکنه یه شبهه بیاد تو ذهن شما اونجا جا بگیره، بگید که موقع عقد لازم نیست شرایط باشه، موقع اجازه وقتی شرایط بود کافیه. اینم براتون باید حلش بکنیم. ببینید اصولا عقد از وقتی که شروع میشه باید همه شرایطش باشه. اصلا بیرون از فضولی بیرون، یه مثال از خارج بیاریم. دوستان یه ساعت، این به درد دست هفتتون هم میخوره. اگر موقعی که موجب داره صیغه رو میخونه، مثلا مبی بر قابل مجهول باشه، ولی وقتی که میخواد قبول کنه معلوم باشه این درسته عقد یا نه. مثلا بنده به شما بگم فلانی میخوام یه چیز به تو بفروشم، شما میگید خود چی؟ میگم صبر کن من صیغه شو بخونم. به تو کر، بعد به شما میگم خب قبول کن. خب شما میگید چی قبول کنم؟ موقع قبول میگم الکتاب. یعنی صیغه رو وقتی که من میخوانم در حالی میخوانم که شمایی که بناس قبول کنی جاهل به مبی هستید، ولی موقع قبول مبی رو معلوم میکنم. وقتی من داشتم صیغه رو میخوندم و شما داشتید با این گوشتون میشنویدید جاهل بودید که بناس مبی چی باشه. البته موقعی که میخواستید قبول کنید من گفتم چی میخوام به شما بفروشم، الکتاب، و شما قبول کردید. آقا ایشون میگه این به درد نمیخوره، برای اینکه باید اول هر چی دارد ثمن معلوم باشه، مبی معلوم باشه، بعد ایجاب قبول. پس اگر علم مشتری به مبی هنگام خواندن صیغه توسط موجب شرطه، اینجا هم داشتن شرایط هنگامی که عقد رو میبندن فضولی و اصیل یا دو طرف فضولی باید شرایط مهیا باشه. حالا تازه آقا این مثال که ما زدیم باز ممکنه کسی بگه که مثلا قبول، آخر قبول خیلی نقش داره، قبول احد و رکنیل عقده، اینطور نیست؟ ولی ازام ممکنه کسی بگه که موقع ایجاب برای خود بایی معلوم باشه، موقع قبول بگید آقا برای مشتری. اما در عقد فضولی هم ایجابش هم قبولش میخواد اول واقع بشه، خب باید شرایط باشه. حالا اینو یک کمی عبارت توضیح داره که رو عبارت براتون توضیح میدم. پس اینا رو میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. فقط تا پیام مطلب رو بگیرید این پنشش خط. پیامش اینه که باید در موقع عقد همه شرایط صحت بیع جز رضایت مالک موجود باشه. حالا یه سوال از شما بکنم، ایشون هی شرایط عوضین و شرایط متعاقدین، خود مالک هم باید شرایط رو داشته باشه موقعی که عقد میکنن یا نه؟ خود مالک، مالکی که بعداً به من خبرش کنن بگم فلانی موقعی که تو خواب بودی یا ما ماشین تو فروختیم، اونم میگه اشکال نداره منم راضیم اجازه دادم. مالک باید اجازه شرایط داشته باشه، مثلا بالغ باشه، رشید باشه، سفیه نباشه، بله خواب نباشه. میدونم جایی مطالعه کردید یا با امید خدا دارید میفرمایید؟ بله، نمیخواد با امید خدا بگید. خب بحثش قبلا گذشت دیگه، این بحثش رو قبلا خوندیم، همون اول سال، همون جلسه اول یا دوم همین بحث بود. لذا یه بخشی از این مسئله قبلا، یعنی راجع به مجیدش قبلا گذشته، دقت کنید. و اما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون به بیان امور، گفتاری که در این قسمت کتاب راجع به عقد داریم، مجاز عقد دیگه، استقصائش و به نهایت رسوندنش، استقصاء قول، ضمیر به قول میخوره دیگه، با بیان چند رقم صورت میگیره. یک، یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع شروط المعتبرت فی تأثیره ادا رضا المالک، معتبر است در مجاز، یعنی عقد مجاز بودنش، جامع همه شروطی که معتبر است در تأثیر است، به استثنای رضایت مالک که خبر نداره، مالک اصلا ممکنه خواب باشه، گفتم دیگه. بنابراین فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت انشاء و بس، یه و بسی هم اینجا میخواد، کفایت نمیکنه متعاقدین شرایط داشته باشن و هیچی دیگه، مثلا مبی معلوم نباشه، ثمن معلوم نباشه، بگیم متعاقدین شرایط داشتن، چه به درد میخوره متعاقدین؟ یه بخشی از کارن آقا. همچنین از این ضعیفتر این بعدیه، ولا احراز و سایر شروط به نسبت علل اصیل فقط، این هم به درد نمیخوره. همچنین کفایت نمیکنه احراز کنیم بقیه شروط رو نسبت به اصیل. بقیه شروط یعنی چی؟ یعنی غیر از مالکیتش. خب اصیل مالکیت داره، غیر از مالکیت بگیم بقیه شرایط اگه اصیل داشت کافیه، فضول بچه باشه، مجبور باشه، دیوانه باشه، نه آقا. عبارت دوستان دقت کنید، علل کشف بل مطلقا، من اینجا یک کمی عقب جلو میکنم، عبارت پیشتونه دیگه، میگه احراز سایر شروط نسبت به اصیل فقط، اونم تازه علل کشف. اگر کسی بگه آقا احراز بنابر کشف، این علل کشف هم میخوره به احراز، احراز علل کشف، یا کوتاه بیاییم بگیم مطلقا، مطلقا یعنی که علل کشف بنده فقط بنابر کشف، یا بنابرای بر کشفانم اصیل باید شرایط داشته باشه. پس شما سوال میکنم، اگر حالی یک کسی بخواد این حرف ناحسابو بزنه، به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟ یک کسی دیگه بنابر کشف اصیل شرایط داشته باشه کافیه، نگاه به کتاب نمیخواد بکنید. اگر کسی بخواد اگر اصیل شرایط داشته باشه کافیه، مثلا دلیلش چی میتونه باشه به نظر شما؟ همین که بگی آقا چون بر اصیل میخواد لازم باشه، فقط این باید شرایط داشته باشه، اما فضولی که نمیخواد چیزی برش لازم باشه، اون داشتن شرایط لازم نیست. لذا نگاه کنید، میگه لازم نیست، کفایت نمیکنه احراز سایر شروط نسبت به اصیل فقط علل کشف، که اگر بخوایم بگیم کفایت بکنه، این لزوم علت لا نیستا، علت منفیه، به اصطلاح علت یکفیه، بگیم للزومی علی، چون لازم از عقد بر اصیل، پس او باید شرایط داشته باشه. یا مطلقا یک کسی میگه آقا نه، خیلی دیگه تندش نکنید، بنابر کشف و نقل طرف اصیل باید شرایط داشته باشه، بازم به این دلیل لتوقف تأثیری از ثابت ولو علی القول به نقل علیها، کسی دیگه چون توقف داره تأثیر عقد، تأثیر ثابت، ببینید آقا تأثیر ثابت یعنی که آخر اگر یه عقدی بخواد اثر بذاره عقد فضولی و دیگه عوضم نشه، تغییر نکنه، منظور از ثابت یعنی دیگه تا آخرم پیش بره. متوقف بر چیه؟ متوقف بر اجازت دیگه. لذا میگه لتوقفه، تأثیر هم، تأثیری که دیگه برگشت نداشته باشه. علیها، علیها یعنی برداشتن سایر شرایط، ولو علل قول به نقی، ولو علل قول به نقی میخوره به مطلقا. نگفتیم علل کش، میگه بل مطلقا، مطلقا یعنی ولو علل قول چی؟ به نقی. دیدید بعض وقتا به این بچه ها تو مدرسه یه جمله رو به هم میریزن، اول و آخرش و وسطش رو به هم میریزن، میگن این جمله رو چیکارش کن؟ درست کن. این عبارت از مکاسب بیارم اونجا خوبه، خدا خیر بده به شما، عبارتی بیارید که به هر حال حالا یه خط نیم خط ممکنه بیشتر طول میکشید. خب عبارت اینجور نمیارن عبارت. و ذالکه، حالا یعنی بیان مطلب، ذالکه یعنی چرا باید شرایط باشه، به همه مطلب میخوره. لأن العقد اما تمام و سبب او جز او، اینه که آقا دیگه نمیتونید انکار کنید، عقد فضولی یا تمام سببه یا جزء سببه، دیگه از این کمتر هم میتونید دیگه. مثلا تمام سبب بگیم اشاره به کشف داره، جزء سبب اشاره به نقل، همچون چیزی بگیم. و علا ای حال فیعتبر اجتماع و شروط عنده، باید شروط اندل یعنی اندل هم شرایط باشه. حالا میخواد براتون یه نظیرم بیاریم از غیر فضولی. و لحاظا یعنی برای همین که باید شرایط انگام عقد باشه، جایز نیست ایجاب در حال جهل قابل به عوضین. گفتم این بحث مال فضولی نیستا، مشابهت میخواد بیاره. در غیر فضولی موقعی که من مالک دارم عقد میخونم، شما خبر نداشته باشید، میگم به درد نمیخوره. تازه نگاه کنید حرفی که گفتم از خارج بیشتر توضیح میدیم. ببینید تازه ممکنه در غیر فضولی بگیم که هنگام ایجاب، چون موجب میخواد کار انجام بده برای خودش معلوم باشه، هنگام قبولم چون جزء دومه، بگید آقا برای قابل، یعنی اونجا ممکنه بگیم چون قبول نقش عمده رو داره، برای خود قابل اون موقع معلوم باشه کافیه. ولی در باب فضولی خوب دقت کنید، اجازه‌ای که بناس بعضیات خیلی نقش نداره، بنابر کشف که خیلی معلومه خیلی نقش نداره، فقط چیکار میکنه؟ بگید آقا پرده رو کنار میزنه. بنابر نقلم که یک کمی مثلا ممکن قبول کنیم جزئه، بازم جزء اصلی حق، جزء اصلی حق چیه؟ ایجاب و قبول. خب شرایط باید زمان بسته شدن اجزای اصلی معلوم باشه، و در عقد فضولی اجزای اصلی کدومه؟ ایجاب و قبول. چطور بگیم شرایط موقع ایجاب و قبول نباشه؟ چه این شرایط حاصل بشه؟ موقع اجازه، اجازه که خیلی هم نقش نداره. عبارت رو دقت کنید. لذا میگه در لوغلنا به جواز ذالک لم یلزم منه الجواز هنا، بلکه اگر ما قائل بشیم به جواز این آخری، ذالک رو به چی میزنیم؟ ذالک رو به همین آخر، ایجاب در حال جهل قابل به عوضین، همین آخر دیگه، اگر اینجا قائل به جواز بشیم، لازم نمیاد از جواز اینجا، از جواز در این مسئله، جواز در محل بحث خودمون باشه. چرا دوستان میگه علل قول به نقل؟ چون علل قول به کشف که دیگه خیلی معلومه. حواستون باشه این که میگه علل قول به نقل، نه علل قول به کشف اینطور نیست. علل قول به کشف که دیگه حتی شرط هم نیست، هیچ شبیه شرط هم نیست، هیچ نقش اون، فقط پرده رو میذاره کنار. بنابر نقلم اشبه به شرطه. لذا میگه ولو سلم کونها جزءن، جزء اصلی نیست، فهو جزء للمؤثر لا لل عقد. چرا جزء عقد نیست؟ چون عقد ایجاب و قبول است که توسط متعاقدین انجام میشه. لذا آقا میخوایم اینو بگیم، فیکون جمیع ما دل من النص والاجماع على اعتبار شروط فی البیت ظاهرتون فی اعتبارها فی انشاء النقل و الانتقال بل جمیع ادلهی که به جای ما بذارید ادله که همون نفسایش ما باشه، جمیع ادلهی که دلالت می کند که عبارت باشه از نفس و اجماع بر اعتبار شروطی در بی، میگه عاقد فلان باشه، معبود فلان باشه، مبید فلان باشه، تمام این شرایط ظهور داره در اعتبار این شروط در زمان، یه زمان هم اینجا اضافه کنید، در زمان انشاء نقل و انتقال با عبدی که میخونن باید شرایط باشه. نعم دقت بفرمایید. خب این نعم معلومه میخواد چکار کنه دوستان؟ میخواد استدراک بکنه. خوب گوش کنید، بعضی شرایط ما داریم که از خارج میدونیم، یعنی حداقل ممکنه بگیم، حالا نمیگیم قطعا، بعضی شرایط دوستان ممکنه گفته بشه که از شرایط انشاء نیست بلکه از شرایط ترتیب اثره، از شرایطی که زمان انشاء لازم نیست باشه، زمان ترتیب اثر اگر باشه کافیه. میتونید مثال بزنید؟ نگاه به کتاب نکنید. مثلا قدرت بر تسلیم مبی، فرض کنید من امروز با شما یه صیغه رو میخونم، الان قدرت بر تسلیم ندارم، الا ماشاءالله اینجور معاملات تو بازار هست، آقا مغازه داره یه جنسی رو میفروشه، الان اگر مجبورش کنن نمیتونه تسلیم کنه، میگه مثلا ماشینمو به تو میفروشم، میگه ماشینت کجاست؟ ماشینمو فرض کنید کاملا معلومه، میگه ماشین رفته بندرعباس داره میاد، الان صیغه رو میخونن از بندر میاد بارشو خالی میکنه ماشینو تحویل مشتری میده، هیچ کم نمیگه این معامله باطله، الان زمان انشاست، اما قدرت بر تسلیم الان نیست، ماشین اصلا هنوز کدوم چند کیلومتری تازه نمیتونه که معجزه بکنه که آسف ببینه برخی ها نیست که اشاره بکنه که ماشینو برسونه اینجا. بله، یا یکی از شرایطی که باز آقایون میگن اسلام کسی که میخوان قرآنو بهش بدن، میدونید خیلی از فقها معتقدن که قرآن رو نمیشه به کافر فروخت، از بحثای خیلی جاندار فقه تقریبا نزدیک به اتفاق میگن قرآن رو نمیشه به کافر فروخت. تنها کسی که دیدم من پیدا کردم تا حالا مرحوم امام هست، چون میگه از قرآن برای نشر و پخش خب بدید اونا بخونن مطالعه کنن، شاید از همین طریق آدم بشن دیگه. به هر حال مسئله نزدیک به اتفاقه، این رو میتونیم عرض بکنیم. خب ولی حالا فرض کنیم ما قرآن رو میفروشیم به یه نفر، حالا یا یقین داریم بناس اسلام بیاره یا میفروشیم، حالا اگه اسلام آورد و نیاورد برای خودمون حق فرض میذاریم. بله، یا عبدی داریم مسلمانه میخوایم بیفروشیم، داریم میفروشیم به یه کافری به همین نیت که مسلمان میشه، یا اگر نشد حق خیار قرار میدیم که چیز کنه. البته ناشیگری نکنید اینجور بگید، بگید من به تو میفروشم به شرطی که اسلام بیاری، اگر اسلام نیاوردی بهت پس میدم، یعنی خود فروختن رو مشروط کنه. اگر خود فروختن رو مشروط کنه چی میشه؟ میشه تعلیق در انشا که سال گذشته میخوندیم کار خراب میکنه. نه، باید اینجور بگیم که واقعا میفروشه، اما در کنار این فروختن یه شرطی بعد از اینکه واقع شد به قرار میده. میخوام میگم اونا رو اشتباه نکنید، این آقا ممکنه، خب این مورد رو استثناء کنیم. خب این پیشتون باشه تا بعد پیاده بکنیم. مطلب دیگری که داریم دقت کنید، در ادامه همون بحث قبلی من سوال کنم شما جواب بدید ادامه میدیم. بنا شد شرایط هنگام انشاء باشد الا موردهایی که یقین داریم لازم نیست باشه. حالا یه سوال در ادامه سوال اول، زمان انشاء که باید شرایط باشه، بایدم استمرار پیدا کنه تا زمان اجازه یا نه لازم نیست؟ مثلا فرض کنید پسری مال باباشو فروخت، شرایط هم داشتن، هم مشتری شرایطو داشت، هم همه شرایط بود. ولی فرض کنید اصیل بعد از این معامله دیوانه شد، صاحب جنس وقتی مالک فهمید گفت خدا دیوانه کنه اونی که این ماشین از پسر من خریده، اتفاقا داشت گرفت و مشتری شد دیوانه. ولی بعد بابا دید اون کسی که خریده همسرش بودم، چون غریبه ای نبوده. خب حالا میخواد اجازه بده، ولی الان که میخواد اجازه بده اصیل دیگه آقا دیوانه. یا مثلا فرض کنید مبی مجبور شده، مثل که یه مشکلی پیدا کرده مبی دیگه آقا دیگه الان مجبور شده، مثلا تصادفی کرده، نمیدونی وضعیتش چجوری، خلاصه یه مشکلی پیدا کرده، آیا لازمه بقای شرایط تا زمان اجازه یا نه این شرطی که گفتیم باشه به قول فلاسفه علت محدثه است دیگه، علت مبقیه نیست، برای بعد لازم نیست. خب چی میگید دوستان شما؟ یکم شما صحبت کنید. بله بله. حالا ایشون یه جور دیگه وارد میشن، تفصیل اینجور میدن، حتی این تفصیل شما رو دارن، منتها میفرماین که یه دفعه شرایط مربوط به متعاقدینه، یه دفعه شرایط مربوط به عوضینه، دیگه بیشتر از این خواه نیست. شرایطی که مجموعه تو بیعه هست مال متعاقدینه یا مال عوضینه. راجع به متعاقدین بقای شرایط برای چی میخواین؟ راجع به متعاقدین، حالا همین پسر فضول دیوانه شد، خوبش حقش، پسر فضول مرد، پسر فضول سفی شد، خوبش بله. یا اگه اون طرف هم فرسون، اون طرف هم فضول باشه، طرف مشتری هم فضول باشه، اصلا دوتا فضول ها هر دوشون به یه سرنوشت مبتلا بشن، هر دوشون روانه تیمارستان بشه، خوبش. لذا بقای شرایط متعاقدین بید آقا لازم نیست. البته نگید اگر یکیش اصیل بود چی؟ خب اگر اصیل هم باشه باز فرض اینه که نسبت به اصیل کار تمام شده دیگه، بله دیگه شرایط متعاقد میخواد چی کار. اگر میخواد یه جولانی بدید و مثل دوستمون رو کشف و نقل و اینا یک مسئله داشته باشید، برید رو شرایط عوضین. البته اونجا خب باید ببینیم شرایط لازمه باقی باشه یا نه. مثلا فرض کنید عوضین عفو کردن معلوم بودن ولی بعد مجهول شد، یا اون موقع که اینا فروختن موزون بودن بعدن نکیل شد که الان دیگه معلوم نیست که چه قیمتی داره، میشه دیگه معلومیت و مجهولیت به زمان تغییر میکنه، یه حالتی این کالا پیدا کرد که الان وضعیتش مشخص نیست، اینجا ممکنه بگیم که خب باید شرایط باشه. یا مثلا بنابر کشف، ببینم شما چی تو ذهنتون میاد، بنابر کشف بگیم بقا شرایط تا زمان اجازه لازم نیست، بنابر کشف بگیم لازم نیست، چون همون موقع باید شرایط داشته باشه که داره، بنابر نقل داشته باشه. این هفته احتمالات سوالا رو خود عبارت پیاده میکنیم. آقا اینا همش امر چندم بود، امر اول من چون بنا یه سر پیاده کنم ولی زیاد گفتیم، امر دومم یه اشاره بکنم ولی رو عبارت میخونیم. امر دوم دوستان اینه که گوش کنید که سریع بتونیم تمامش بکنیم. امر دوم اینه که آیا بله آیا مجیز لازم هنگام اجازه بدونی که چه عقدی واقع شده یا نه؟ حرف خوبی هستا. به عبارت دیگه میخواد ربطش بدیم به مجاز، خب بس ما راجع به مجازه. آیا وقتی که میرن سراغ مالک میگن آقای مالک پسرت دستگلی آب داده، راجع مثلا به ماشین تو معامله ای انجام داده، شما اجازه میدی یا نمیدی؟ وقتی میخواد بابا اجازه بده باید بداند مجیز چیه یا لازم نیست. بله بدون مجاز چیه؟ بله اشتباه کردم، مجیز باید بدون مجاز چیه یا نه؟ بله. حالا با کمی شوخی مثلا برن پیش بابا بگن که پسر شما راجب کنیز شما یک کاری انجام داده، شما اجازه بدید. چه غلطی کرده، یک کاری انجام داده، شما اجازه بدید. یه بیچاره هم نمیدونه کنیز رو فروخته، سول کرده، شرکت گذاشته، مطالبه کرده، چی کرده، همینجور اجازه بده. ایشو میگم والا چه هست کنم، از یه جهت میتونیم بگیم باید عالم باشه، از یه جهت لازم نیست. هم تو کلی بگه اجازه دادم هر کاری پسرم کرده بیر آقا درسته، خیلی بحثای خوبیست. این تشبیهات که هینی میکنه به این بر اون بر فضا رو از فضولی هم میبره بیرون. من نگاه ساعت که میکنم اینم وقت ندارم از خارج توضیح بدم، این ثانی هم باید بخونیم دیگه نمونه چیزی. اجازه بدید خود عبارت، چیز مشکلی نداریم. میفرمایند که نه، لودل دلیلون على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد، اگر دلیلی دلالت کند بر اینکه معتبر از شرط در ترتب اثر شرعی بر عقد، یعنی این شرط شرط ترتب من غیر ظهور فی اعتباری فی اصل انشاء، لذا زمان انشا دیگه لازم نیست باشه. خب اینجا امکن القول به کفایت وجودی هین الاجازه، این هنگام اجازه باشه کافیه. ولعل من هذا القبیل قدرت بر تسلیم و اسلام مشتری قرآن، کسی که قرآن رو میخره موقعی که مهم قرآن رو تحویلش بدیم و اجازه بدیم مسلمان باشه، همچنین مشتری عبد مسلمان عطف بر مسلمان. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، خمه هل یشترد بقاء و شرائط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه ام لا، لازمه یا لازم نیست شرائط هنگام اجازه هنگام عقد باشه؟ مثلا فضولها عاقل بیمونن، بالغ بیمونن، خب اگه عاقل بود که این کارو نمیکرد. اینم خودش شوخی البته. لا یمقل اشکال در عدم اشتراط بقاء متعاقدن علی شروطها، متعاقده لازم نیست به شروط بمونن حتی بنابر قول به نقل. چرا دوستان میگه حتی بنابر قول به نقل؟ چون بنابر قول به کشف که دیگه کار زود تموم میشه دیگه. بنابر قول نقل ممکنه بگیم اینا باید باشن تا عقدشون بعدن که میخواد تأثیر کنه اینا سالم باشن، خیلی لازم نیست. فقط اینو از خارج من نگفتم، نه بنابر قول به این که اجازه خودش بیع جدید باشه یقبل اشترا. آخر نمیدونم یادتون باشه قاعدتا نمیدونم ما گذشته است، یک طرفی میرزای قمی داشت قبلا میگفت اجازه خودش به یه جدیده، اجازه به یه جدیده. ایشون میگه اگر اجازه به یه باشه شرایط متعاقدین ممکنه بگیم باید باقی باشه. من خیلی تعجب میکنم اینجا چرا شیخ اینو فرموده. حال شما یه فرصتی دقت کنید، شرایط اصیل خود چرا اگر گفتیم بیع جدیده گوش کنید باید شرایط اصیل باشه چون تازه میخواد بیع محقق باشه، اما شرایط فضول برای چی؟ اینجا قویست که بگیم بقا لازم نیست. لذا ما به مطلقایی که یعنی به اطلاق کلامشون اشکال داریم. ببینید محشین چه کردن، و اما شروط عوضه این فز ظاهر اعتبارها بنابر نقد، چون بنابر نقد اون زمان میخواد منتقل بشه، و اما بنابر کش والا چه عرض کنم و اعتبارها علیه ایدن غیر و بعیده، اینم بعید نیست که معتبر باشه چون شرایط عوضه این تا آخر میخواد اثر کنه باید باشه. اثانی، اثانی یعنی چه آقایون؟ امر دوم، هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز به تفصیل، آیا عقدی که مالک اصلی میخواد اجازه بده مجاز شد عقد دیگه باید معلوم باشه برای مجیز؟ معلومه، نه معلومه به اجمالا، معلومه به تفصیل. من تعیین العوضین، عوضین باید معلوم باشه، و تعیین نوع عقد، من کونهی بیعن او صلحن تا چه رسد به جنس هم من کونهی نکاحن لجاریت او بیعن لها. دوستان این دوتا چه فرقی داره؟ ببینید ما یه العقد داریم که اینو بگید جنس العقد. العقد شامل نکاح میشه، بیع میشه، صلح میشه. یک عقد معاوضی داریم، مثلا عقد معاوضی شامل نکاح نمیشه چون نکاح که حقیقتا معامله نیست، ولی شامل بیع و صلح میشه. یکی هم مثلا البیع داریم. اگر منطقی بخواد حساب کنید بیع میشه فرد، نمیشه العقد المعاوضی میشه نو، العقد میشه جنس. حالا بگیم آقا پدر که میخواد اجازه بده، مجید که میخواد اجازه بده، باید نوع عقد معلوم باشه. یعنی معلوم باشه معاوضی سیانه تا چه رسد به جنس عقد. جنس عقد چیه؟ خود العقده. اینطور میشه دیگه. عبارت نگاه کنید. بله؟ نمی متوجه نمیشن. حالا سنف ایشون وارد نشده، ما وارد نمیشیم دیگه. والا بخود سنف درست کنید، مثلا تو بی با سنف بی و سنف میگیریم، بی سلام رو مثلا نو فرد میگیریم. اینا که مشکل نداره، اینا نسبیه. ببینید عبارت نگاه کنید، من تمامش بکنم. آیا باید معلوم باشه تعیین کنن نوع عقد را؟ اگر بابا بخواد اجازه بده باید نوع رو برن بهش بگن که مثلا بی هست یا زول. تا چه رسد به اینکه جنس عقد معلوم باشه، جنس عقد مثلا نکاح یا بیع جاریه، یا کفایت می کند علم اجمالی به وقوع عقدی که قابل اجازه. مثلا برن پیش بابا بگن آقا پسر شما یه چیزی از شما فروخته، یه دفعه میگن ماشین تو فروخته به 5 میلیون، یه دفعه میگن یه چیزی از تو فروخته، یا میگن ماشین تو فروخته به یه چیزی. اینا عوضه این معلومه. یا مثلا میگن نسبت به ماشین تو یه کاری کرده. خب یه کاری کرده یعنی برده تعمیرگاه، یا یعنی عقدی روش انجام بده. تازه عقدم که انجام داده بی بوده یا سول بوده یا اجاره بوده. خلاصه آقا باید معلوم باشه یا نه؟ وجهان والله چه عرض کنم، من کون الاجازه کل اذن سابق. ادامه‌ش دیگه نگاه به کتاب نکنید. بگیم آقا اجازه بعد مثل اذن قبلیه. آقایون در اذن اگر بخواد اثر بکنه باید مورد اذن معلوم باشه یا نباشه؟ بله بلند بگید. نه خیلی نباید باشه. یه نفر به یه نفر میگه آقا این فرشمان هر کارش میخوای بکنی بکن، بگید اشکال داره؟ هر کارش میخوای، شما وکیلی هر کار میخوای این جنس این کنی گالی بکنی بکن میشه. از که یه دفعه خیلی وکالت تک و بهنه که دیگه خیلی قراره، نه مثلا یه جور میگه یعنی میتونه آتش بزنه، میتونه بفروشی. حالا این باید معلومه. حالا این فردا بود این فردا آتش زد، بگیم تو نگفتی هر کار میخوای بکن، من خواستم بسوزونم. میشه باید یه چیز معلوم باشه، یه حدودی معلوم باشه، اما نوع مورد وکالت علما میگن لازم نیست. لذا هی نمیخواد زنگ بزنه آقا تو گفتی اذن من دارم بفروشم یا سر کنم، بفروشم یا اجاره بدم. میگه بابا من گفتم تو هر کار میخوای بکنی بکن. بله چقدر بفروشم، مقابلش چی بخرم؟ میگه بابا من که گفتم هر کار میخوای بکنی بکن. دیگه نگاه کنید، میگه اجازه مثل اذن سابقه. فیجوز و تعلقه به غیر معین، البته الا اذا بلغ غیر معین حدی که لا یجوز با او دیگه وکالت. حدش هم اینه که دیگه خیلی مشهور بشه. آقا اینجا حاشیه که میتونم بهتون آدرس بدم، حاشیه مرحوم مامقانیه در غایت الامال، یه نگاه بکنید بحث خوبی داره. اما از اون بعد و من ان الاجازه به حسب الحقیقه بخونید، یکی از دو رکن عقده، چون معاهده حقیقی انما یحصل من المالکین بعد الاجازه، فیشبه القبول با عدم تعیین ایجاب نزد قابل، که همین الان گفتیم اشکال داره. آقا آخرین نکته کوچولو دقت کنید، آیا موقعی که مجید میخواد اجازه بده لازمه که بدون عقد واقع شده یا لازم نیست؟ مثلا یه دفعه میرن سراغ بابا میگن آقای بابا یه معامله ما انجام دادیم اجازه بده، یه دفعه میگن بابا میترسن سکته کنن، میگن اگر فرض کن پسر شما ماشین شما رو فروخته باشه شما اجازه میدی؟ نمیگن فروختیم ها، فرض کن ما فروختیم، اونم مثلا دیگه که اجازه دارم. این کافی یا چون علم نداشته کافی نیست؟ خب اگر از این وجه دوم گفتیم احد رکنه العقده، شما بفرمایید باید عالم باشه. این مثل اینه که بنده قبول کنم ندونم شما ایجاب رو گفتید یا نگفتید. لذا میگه و من هنا، من هنا یعنی از اینکه اجازه مثل قبوله ظاهر میشه قوت احتمال اعتبار علم مجید به وقوع عقل و کفایت نکنه مجرد احتمال، به طوری که فیجیزه علی تقدیر وقوعی اذن کشفه وقوعه، بگه اگر واقع شد من اجازه دادم. لأن الاجازه و این لم تکن من الوقود، ببینید باز از خارج عجله داریم، ولی خب ببینید اجازه نمیگیم عین قبول ایجابه، تا مثلا کسی میگه تعلیق خرابش میکنه، ممکنه بگیم تعلیق در قبول مثل تعلیق در ایجاب و قبول نیست که خرابش بکنه، ولی به هر حال چون مجیز میخواد به عقد عمل کنه، اوفو بالعقود میخواد یخه کی رو بگیره؟ بعدا یخه مجیز رو بگیره، باید مجیز عالم باشه. لذا میگه برای اینکه اجازه اگرچه از عقود نیست تا شامل شود او را معاقد اجماع هم، اونی که اجماع داشتیم، علا عدمه نسخه ما غلطه، علا عدم جواز تعلیق فیها، که بگیم جایز نیست تعلیق برش، الا انها فی معناها، الا اینکه اجازه در معنای ایجاب و قبوله، در معنای عقوده، ولذا یخاطب المجیز بعدها بالوفا بالعقد سابق، با اینکه وفا به هم لا یکونو الا فی حق عاقد. خلاصه آقا مجیز عاقد نیست، ولی بعد از اجازه حکم کی رو داره؟ حکم عاقد رو داره. خب عاقد باید موقعی که میخواد قبول کنه باید بداند بی واقع شده، یعنی ایجا واقع شده یا نه، باید بدونه، مجیز هم باید بدونه. فتهمه، حالا فتهمه یکیش اینه که حالا برفض عاقد باید بدونه، اما کسی که در حکم عاقده از کجا؟ یعنی در واقع شیخ یه مصادره‌ای در اینجا داشت. و صلی الله علیه و آله.